بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 312، صفحه 6. و اما الاخرون فانهم جعلوا مبادع امور طبیعیت امورا تعلیمیه و جعلوها المعقولات بالحقیقه. در این فصل دوم قرار شد که بحثی درباره مثل داشته باشیم که بعضی ها به وجودشون معتقد شدند و اونها رو مبادی موجودات مادی قرار دادند، و بحثی هم در تعلیمیات داشته باشیم که گروه دیگری این تعلیمیات رو مبادی موجودات مادی قرار دادند. علی‌ای حال در این فصل ما درباره مبادی مادیات میخوام بحث کنیم که گروهی گفتن همون مثل هستند، گروهی گفتن که تعلیمیات هستند. بعد از اینکه در مثال افلاطونی صحبت کردیم، به بحث در تعلیمیات پرداختیم و گفتیم که گروهی تعلیمیات رو مجرد قرار دادن و اونها رو مبدأ گرفتن، گروه دیگری اونها رو مبدأ قرار دادن ولی مجرد نگرفتند. اما افلاطون حرف سومی زده، گفته که تعلیمیات نه مجردند و نه هم مادیان، بلکه متوسطاتند که بین مجردات و مادیات واسطه شدند. قول افلاطون هم نقل شد، تمام شد. حالا دو مرتبه برمیگردیم به قول همون کسانی که تعلیمیات رو مبادی قرار دادن. چه کسانی که گفتن مجردند و مبادی، چه کسانی که گفتن مجرد نیستند و مبادی. اینو شروع میکنیم. پس الان دیگه بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که امور تعلیمیه مبادی هن برای امور طبیعیه. امور طبیعی همین موجودات مادی هن که در این جهان هستند، همین امور طبیعی که عنصریات هن و حتی فلکیات هن، اینا امور طبیعی هستند. بعد امور تعلیمی رو مبدأ گرفتن برای این امور طبیعی. بعضی ها گفتن این مبادی مجرد هن. بعضی ها گفتن نه، مبادی هستن ولی مجرد نیستن. الان ما فعلا در مبادی بودنشون داریم بحث میکنیم، مجرد بودنشون چون مورد اختلافه خیلی مهم نیست. قول اول که الان نقل میکنیم معتقدن که امور تعلیمیه مبادی هم برای امور طبیعیه، یعنی ایجاد کننده امور طبیعیه. حالا مرادشون از امور تعلیمیه به ظاهر همین اعداده یا مقادیره. تصریح هم میکنن به اعداد و مقادیر و اقطار و اشکال و اینها، یعنی همش تو همون بحثای هندسه و حساب هست. ولی گروهی دیدن که نمیشه عدد رو یا مقدار رو مبدا کل اشیا قرار داد، ناچار شدن که بگن مرادشون از اعداد مثلا عقول، مرادشون از اشکال مثلا افلاکه، یا از مقادیر افلاکه. یه توجیهاتی خواستن بکنن، حالا توجیهات رو آخرسر عرض میکنن، ولی فعلا به همون ظاهری که عبارتشون هست بیان میکنیم، بعد ببینیم که توجیه هم هست یا نیست. گفتن که این مبادی معقول هم هستن، یعنی مجردن. میدونید که عقل ما مجردات رو میتونه درک بکنه. اگر بخواد مادیات رو هم درک کنه، اول باید تجرید کنه، بعدن درک بکنه. پس وقتی میگیم فلان شی معقوله، یعنی مجرده، چون عقل جز مجردات رو درک نمی کنه و جز مجردات رو دریافت نمی کنه. پس وقتی میگم که مبادی امور تعلیمیه که مبادی هم معقولن، یعنی مجردن. بعد اینها معتقدن که در هر موجود مادی این مجردات یه دخالتی دارن، نه تنها دخالت فاعلی، بلکه در خود ساختمان این موجود مادی هم وجود دارن. ماده این موجود مادی رو بگیرید، این امر تعلیمی باقی میمونه. گویا که مثلا وحدت رو با یه جوهری مثلا جفت کردن شده انسان، همین وحدت رو با یه جوهر دیگه مثلا کنار هم قرار دادن شده فرس. حالا ماده رو که شما بگیرید انسان از انسانیت میفته، چیزی که باقی میمونه همون وحدته، یا مقداره یا شکل هرچی. میگن تمام این گروه میگن همه امور جسمانی رو اگر شما از ماده مجرد کنی، چیزی که باقی میمونه اشکال است و اقطار است و اعداد و اینجور چیزایی که امور تعلیمی هست، اینا باقی میمونن. ماده رو که بیاری این امر طبیعی درست میشه، ماده رو ببری این امر تعلیمی درست میشه. سلام. پس توجه میکنید که اینها امور تعلیمی رو مبدأ میدونن، هم مبدأ فاعلی و هم مبدأی که یه جوری توی اون موجود دخالت میکنه، شاید مثلا مبدأ قابلی جزء مبدأ، البته به این عبارت ها نمیگن، ولی از حرفای بعد پیداست که مثلا فیثاغورس میگه که وحدت رو با جوهر کنار هم زمینه میکنی فلان موجود طبیعی درست میشه. حالا الان میگه تو ماده رو که میگیری، ماده رو که همون جوهریت این شیء ازش میگیری، عدد درست میشه. پیداست که این عدد و مقدار و اینها نه تنها حالت فاعلی دارن، بلکه شاید حالت قابلی هم دارن، یعنی جزء این شیء طبیعی میشن و این شیء طبیعی متقوم میشه به این امر تعلیمی، هم متقوم به نحوی که به فاعل متقومه، هم متقوم به نحوی که مثلا فرض کنید به صورت متقومه. هر دو جور از عبارتشون برمیاد، ولو روشن نمی کنن، تعبیری به فاعل و قابل و اینها ندارن. خب پس اینطوره حرفشون که اگر این امور طبیعی رو شما مجرد کنید از ماده، فقط اقطار و اشکال و اعداد باقی میمونن که اینا دیگه مجرد شدن، چون ماده رو گرفتید. وقتی ماده رو گرفتید اینا باقی موندن، یعنی اینا مجرداتن. وقتی ماده رو گذاشتید طبیعیات درست میشن. بعد این مدعا رو اثبات میکنن، میگن که توی تمام این موجودات که بگردی، جواهرش، اعراضش، اینا رو که ملاحظه میکنی، میبینی که همشون مادی هست، مگر اونهایی که به کم یعنی مقدار یا عدد، یا برمیگردن یا ارتباط پیدا میکنن، اونها رو میبینی مجرد. با این بیان ثابت میکنه که کمیات یا تعلیمیات همه مجرد. بعدم زمینه میکنه که موجوداتی که متعلق به ماده هستند مبدأشون مجرده. اول ثابت میکنه که تعلیمیات مجردند، بعدن از این قاعده دوم استفاده میکنه که موجوداتی که مادیان مبدأشون مجرده، تعلیمیات مجرد شدند، مبدأ مادیات هم مجرد شدند، بعد نتیجه میگیره پس مبدأ مادیات همون تعلیمیات هستند، چون تعلیمیات رو مجرد کرد، مجردات رو مبدأ طبیعیات قرار داد، بعد نتیجه میگیره پس تعلیمیات مبادی طبیعیات هستند. مداش اینه، از اصل شروع میکنه بیان تجرد تعلیمیات، ولی ابتدا میخواد ثابت کنه تجرد رو تا بعدن اون نتیجه نهاییش رو که مبدع بودن این هاست بگیره. وقتی این مبدع بودن نتیجه گرفت، این دوتا حکم رو بر تعلیمیات بار میکنه. اولا مبادی امور طبیعی هستند، یک. ثانیا مجردات بالحقیقه هستند، یا به تعبیر دیگه معقولات بالحقیقه هستند. پس مبادی، پس امور تعلیمی دوتا حکم دارند، یکی مبادی امور طبیعی هستند، یکی هم مقولات یا به تعبیر دیگه مجرداتن. هر دو رو با همین بیانی که عرض کردم میشه نتیجه میگیره. این ابتدا وارد میشه، تمام اعراض رو رسیدگی میکنه، هر چی رو که مربوط به کمه یا خود کمه مجرد میکنه، هر چی رو که غیر از این کم است ارتباطی به کم نداره مادی میکنه. بعدن میگه که پس این تعلیمیات مجرد تجرده که ثابت میکنه از اون قانونی که هر مجردی علت میشود برای طبیعی، مبدل میشود برای موجود طبیعی استفاده میکنه، مبادی بودن این امور تعلیمیان ثابت میشه. هم مبادی بودن اثبات میکنه هم تجرد. حالا عبارت توجه کنید، سطر 312 هستیم، سطر 6. و اما آخرون، گفتیم که افلاطون تعلیمیات رو متوسطات قرار میده، و اما آخرون غیر از افلاطون، فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعيه امورا تعلیمیه. اولا مبادی رو مثل قرار ندادن مثل افلاطون، بلکه امور تعلیمیه قرار دادن. ثانیا امور تعلیمیه رو مثل افلاطون متوسطات قرار ندادن، بلکه جعلوها المعقولات، یعنی مجردات. دو تا اختلاف با افلاطون دارن. یکی افلاطون مبادی رو مثل قرار میده، اینها مبادی رو امور تعلیمیه قرار میدن. یکی دیگه این که افلاطون امور تعلیمیه رو متوسطات بین المجرد و المادی قرار میده، اینها امور تعلیمیه رو مجرد خالی قرار میدن. و اما آخرون فإنهم جعلوا مبادی امور طبیعیه رو امور تعلیمیه، که امور تعلیمیه رو مبادی گرفتن برای امور طبیعیه. این یکی. دوم و جعلوها، یعنی این امور تعلیمیه رو قرار دادن المعقولات بالحقیقه، همونهایی که حقیقتاً معقولن. دقت کنید قید بالحقیقه رو برای چی میره؟ چون شما مادیات هم میتونید تعقل کنید، ولی مادیات معقول بالحقیقه نیستن. صورت معقولهی که شما از مادیات گرفتید اونا معقول بالحقیقه، اون صورت معقول بالحقیقه است، و اون مادی خارجی معقول بالعرض، یعنی معقول بالواسطه است. چیزی که مجرد است معقول بالحقیقه است، چیزی که مادی است معقول است به توسط صورت معقولش، که اون صورت مجردشه، که میشه معقول لا بالحقیقه، بلکه معقول بالمجاز، یعنی معقول بالواسطه، معقول بالعرض. و جعلوها، یعنی امور تعلیمیه رو اونها معقولات بالحقیقه قرار دادن. پسترش میگه و جعلوها المفارقات بالحقیقه، قرار دادن همین امور طبیعیه رو مفارقات بالحقیقه، یعنی مجردات. میتونیم بله؟ این تکرار همون قبلیه، یا به قول شما تأکیده یا تفسیره یا نتیجه شه. بله. و جعلوها المفارقات بالحقیقه، قرار دادن همین امور تعلیمیه رو مفارقات بالحقیقه. اون بالحقیقت قبلی رو در مقابل بالعرض من گرفتن، در مقابل بالواسطه گرفتن، بالحقیقه بمعنی به ذات بالحقیقه شد. این بالحقیقه دوم رو میتونیم همونطوری بگیریم، ولی بهتره که بالحقیقه اینطوری معنا کنیم، مفارقاتن به لحاظ حقیقتشون، یعنی ذاتشون به حقیقتشون مجرده، نه اینکه از اونهای برداشت مجردی شود. اینطور نیست که صورت معقولشون مجرد باشه، بلکه خود حقیقتشون مجرده. البته این به این معنا بالحقیقه رو بگیرید با اون معنی قبلی خیلی فرق نمی‌کنه. بالحقیقه مجردن یعنی به ذات والحقیقه مجردن، نه به واسطه مجرد باشن، یعنی به توسط اون صورت معقول مجرد بشن و خودشون مادی باشن. چون مجردات، چون مادیات هم مجردات هن، منتها مجردات هن نه به لحاظ حقیقتشون، بلکه به لحاظ اون صورت معقولهی که عقل از اونها اخذ میکنه و درک میکنه. پس بالحقیقه را هر جا میتونید به یه معنا بگیرید، ولی اگر در دومی به معنای دیگری که عرض کردم گرفتید، یه خورده فرق میکنه با اون، شاید اون فرق نکنه. حالا هر معنایی ولی حقیقت دیگه روشن شد که چیه معنی. حالا میخواد فرق کنه میخواد فرق نکنه. و ذکرو انهم اذا جردوا الاحوال الجسمانیه عن الماده، عن الماده متعلق به جردوست. وقتی احوال جسمانیه رو از ماده مجرد میکنند، احوال جسمانیه همون عوارضند، عوارضی که در جسم حلول میکنند. شما وقتی ماده رو میگیرید میبینید که این عوارض اگر درشون کم دخالت کرده باشه یا کم باشند باقی میمونند، چیزی دیگه باشه غیر کم یا ارتباط به کم نداشته باشه با ماده میگه، معلوم میشه که اون چی که با ماده رفته خودش مادیه، اونی که باقی مونده مجرده. وقتی ماده رو میگیرید ماده خودش میره، از بین میره، حواشی رو هم با خودش میبره، یه چیزایی باقی میمونه، اون چیزایی که باقی موندن مادی نیستن، اون چیزی که باقی میمونه همون امور تعلیمی هست، پس امور تعلیمی مادی نیستن. و ذکر و این گروه ذکر کردن که انهم اذا جردوا احوال جسمانیه رو از ماده لم یبق الا اقطار اشکال اعداد. کتاب ما داره الا اقطار اشکال اعداد، پنج تا نسخه داریم، الا اعظامن اشکالن اعدادن. حالا به نسبش کار نداریم که این کتاب ما مرفوع اونا منصوبه. فرقی که بین دو نسخه هست به لحاظ کلمه فقط در اختار و اعظامه، که در وضعی نسخ اختار داریم در وضعی نسخ اعظام داریم، فرقی نمی کنه، معنی یکیه. اختار یا اون قطر یا اون اعظم یک شکل، اعظم یک شکل یعنی مقدارش یعنی قطرش، که همون باز امر تعلیمی میشه. اشکال و اعدادم که اعداد که مستقیما امر تعلیمی هستند، اشکال امر تعلیمی نیستن ولی مرتبط به امر تعلیمی هستن، چون شکل ما کیف میدونه، کم نمیدونه، اما چون مرتبط به کمه به این جهت جز امور تعلیمی به حسابش میاریم. قرار شد اون چرا که کم است یا مرتبط به کم است ما امر تعلیمی قرارش بدیم. و زالک رو توجه کنید، اختار هم همینطور، اختار و اعظام هم همینطور. اختار نه، اختار کمن، اختار مثل شکل نیستن، مستقیما کمن. قطر بله دیگه، مقدار دیگه، قطر یعنی مقدار، یه تبیین دیگری، یه مقدار خاصیست، قطر یه مقدار خاص. بله؟ اصلا یه نوع کم خاص. زالک رو توجه کنید که اشاره به کجاست. زالک یعنی این که میگیم هرچه غیر کم از مادیست، اگر از ماده خالی شود، اگر از ماده خالی شود اون کمش باقی میماند. همه هم میگفتیم دیگه، ما گفتیم اگر چیزی رو از ماده خالی کنی، یه موجود مادی رو از ماده خالی کنی، کمش باقی میمونه. از اینجا میفهمیم که کم مجرد هرچی غیر کم مادیه. الان زالک میخواد همین رو میگه، این که میگوییم هرچی غیر از کم است مادیست، بیانش اینه، یه توضیح میده، کیف رو مطرح میکنه، فعل و انفعال رو مطرح میکنه، اضافه رو مطرح میکنه، همه رو مادی میکنه. کم که مجرده، یه چیزایی از بین اون مقولات منتصب به کم من اونا رو مجرد میکنه. پس نتیجه میگیره که آنچه که کم است یا مربوط به کم است مجرده و هرچی غیر کم است مادیه. پس وزاله چنین این که گفتیم هرچی غیر کم است مادیست، به این دلیل است که مقولات تست، مقولات تست جوهر رو فعلا مطرح نمی کنه، چون اون بالا گفت احوال جسمانیه، احوال جسمانیه منظور همون اعراضه. الان هم میگه مقولات تست منظورش اعراضه، جوهر رو فعلا مطرح نمی کنه. لأن المعوضالک لأن المقولات تست، این نقطه رو رسیدگی میکنیم، میبینیم بعضی هاشون مادی هست بعضی ها مجرد هست، اونهایی که کم من یا منتصب به کم من مجرد هست که الان توضیح داده میشه. فإن الکیفیات، کیفیات انفعالیه و انفعالات منها. فرق بین انفعالی و انفعال رو خوندید. انفعالی امریست مستمر، انفعال امریست دائر. اون سرخی که از خجالت حاصل میشه میگن انفعال، ولی اون حالتی که دوام پیدا میکنه بهش میگن انفعالیات. هر دو کیفیتن. لذا میگه فعینل کیفیات انفعالیه ول انفعالات منها، یعنی من الکیفیات. آخه دو تا انفعال داریم، یه انفعال داریم که اصلا از مقوله انفعاله، اون بعدا بحث میشه. این انفعالی که الان داره بحث میکنه انفعالیست که اصلا خیلی کیفیت باشه، لذا پرسترش منها رو میاره، میگه ول انفعالات منها یعنی من الکیفیات، که بدونید منظور اون انفعالی که خود در مقابل فعله نیست، چون یکی از مقولات فعله، یکی از مقولات انفعاله. اون انفعال دیگه کیف نیست، الان بحث در اون انفعالی که مقابل فعله نداره، بحثش در انفعالاتیست که از سنخ کیف باشد، مثل سرخی مثلا خجالت، زردی ترس، که اینا انفعالات هند و کیفیات هند. نه، اون حالتی که البته خجالت هم ممکنه، خود خجالت هم ممکنه جز انفعالات باشه، انفعالیات. حالا مثالی که من دارم میزنم به اون سرخی مثال میزنم، خود خجالت هم ممکنه یکی از انفعالات به حساب بیاد. بله.
نه، واقعا منظورم انفعالیه.
نه، انفعال اون نیست که زود میگذره، انفعالیات اون نیست که دوام پیدا میکنه.
حالا
یعنی چه انفعال دارن؟ یکی زودگذره، یکی زودگذره، یکی دیرگذره. زودگذره دیرگذره چه با هم جمع نمیشن که؟ یک چیزی زودگذره، یکی دیرگذره. اونی که مثلا دیرگذره که جمع نمیشه که با اون که زودگذره. یعنی دو تا موجود هست، لااقل دو تا شخص هست. اونی که دیگه انفعالیست انفعال نیست، اونی که زود میگذره با اونی که دیر میگذره دو تا لااقل دو تا شخصه. حالا ممکنه هر دو بالاخره سنفشون کیفه، اما شخصشون فرق میکنه. شاید منظور شما اینه که انفعال دیرگذر اول انفعال زودگذره، بعد میشه دیرگذر. نه دیگه، از زودگذره که تمام میشه، اونی که دیرگذره دیرگذره. حالا مثال هم نداشته باشین، ظاهرا مطلبش روشنه، مثالش هم خوندی، انفعالش رو مثال زدن، من انفعالش هم مثال نمیدادن، مطلب روشن بود. بله؟ نه، انفعالی اون حرارتی که مثلا دوام داشته باشه، مثل فرض کنید که حرارت اجسامی که کیفشون دیگه بخره، کیفشون حرارت مثلا اینا یک کیفیتیست برای اینا، این کیفیت دوام ده. بله، حرارت فعل نیست، اون تأثیر حرارت فعله. تأثیر حالا اونجا که اون مثال به اونجا بزنید که قبول کنه. البته حرارت هم کیفیت نار میگیم، میگیم که این چهار تا عنصر چهار تا کیفیت داره، اینطور نیست که حتما. البته کیفیت ها رو بعضیشون میگیم فاعله، بعضی میگیم منفعله. حرارت و برودت رو میگیم کیفیت های فاعله و رطوبت و یبوست رو میگیم کیفیت منفعله. ول ملکات، ول قوه، ول لا قوه. ملکات هم روشنه، کیفیت نفسانیه. ملکات یعنی کیفیت نفسانیه. قوه و لا قوه، قوه عبارت هست از حالتی که جسم با داشتن اون حالت در مقابل مؤثر مقاومت میکند، مثل صلابت سنگ. لا قوه عبارت از حالتی است که جسم با داشتن اون حالت در مقابل مؤثر مقاومت نمی کند، مثل لینت مثلا برای آب یا برای موم. این همه کیفیت هست، همه حالت هست. خب این کیفیات کذایی و ملکات و اینها امورون تکون و لذوات الانفعالات و الملکات و القوا. ذوات معنی صاحبان، به معنی دارندگان. این امور اموری هستند که برای صاحبان انفعالات هستند، اون کیفیات انفعالی و انفعالات برای صاحبان انفعالات هستند، برای صاحبان ملکات هستند، خود ملکات برای صاحبان قوا هستند، اون قوه و لاقوه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی که نیورده اینه که آنچه که دارای انفعالات و قوا هستند مادی هستند نتیجه، پس صاحبان کیفیات مادی هستند و نتیجتاً حالت کیفیت برای اونها حالت مادی و حالت جسمانی است. پس کیفیت از سنخ مادیات شد، از سنخ مجردات نشد. مقدمه دوم، دارندگان این انفعالات و قوا مادی هستند. نتیجه میگیریم پس این انفعالات و کیفیات و ملکات و اینها برای امور مادی ثابتند، یعنی احوال اون امور مادی هستند. احوال امور مادی میشه احوال جسمانیه. پس اینا جسمانی هستند، مادی هستند و مجرد نیستند. این وضع کیف بود که کیف دیدید از جز مقولاتیست که مجرد نیست. اما مقوله اضافه، اضافه رو میفرماید که مربوط به همین است. این انفعال اضافه دارد به این صاحب انفعال، این قوه اضافه دارد به صاحب قوه، اون کیفیت خاص اضافه دارد به اون. میبینید که اصلا اضافات همون بین خود کیفیات، بین صاحبان کیفیات، بین خود کیفیات اضافه برقرار میشه. پس اضافه به تبع کیفیات میشه جزء امور جسمانیه، جزء احوال جسمانیه. و اما الاضافه فمن ما یتعلق به امثال حاضهی، نه به همین حاضهی تنها، به امثال حاضهی، یعنی به مثل انفعال و انفعالیات و امثال ذلک مرتبط میشه، یعنی بالاخره به چیزی که اونم مادیه مرتبط میشه. و اما اضافه فمن ما یتعلق به امثال حاضهی، به امثال حاضهی یعنی به حاضهی و امثال حاضهی. اینجور تغییرات مفادش اینه، به امثال حاضهی یعنی به خود حاضهی و به امثالهی. کلمه به امثال حاضهی یک کلمه کوتاهیه که دو تا مطلب رو افاده میکنه، یکی حاضهی رو، یکی امثال حاضهی رو. ابن سینا خواسته مختصرش کنه، دیگه حاضهیشو نگفته، گفته به امثال حاضهی. خب اگر به امثال حاضهی باشه به خود حاضهی هم هست دیگه، چون حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مساویه. پس اگر به امثال حاضهی بتونه تعلق بگیره به خود حاضهی هم میتونه تعلق بگیره. اینجا اینطور فکر نکنید به امثال حاضهی تعلق میگیره به خود حاضهی تعلق نمیگیره، بلکه به همش تعلق میگیره. فهیه ایزن مادیتون، یعنی اضافه چون متعلق به مادیات قهنا خودشون میشه مادی. خب فیبق العین، از بین مقولات اینایی که میشوریم باقی مونده، یبق العین به هوا کمیون، این باقی مونده، این یه امر کمیه، کمیه نه کمه، دقت کنید، کمیون نه کمون، این منصوب الی کمه. این چیه؟ این نسبت الی مکان. مکان چیه؟ مکان سطح حاوی، سطحیست که متمکن رو احاطه می کند، سطح هم کمه. پس این نسبتون الی مکان و مکان سطح محتوی علی المتمکن، پس مکان سطح یعنی کمون، اینم که نسبتون الی مکان، پس این میشه کمی، یعنی منصوب الی مکان، یعنی منصوب الی کم. وقتی کم میشه خب مثل بقیه کمیات مجردش میکنی. و متا هم باقی موند، فیبقى العین یک، متا دو، و هوا کمیون، متا هم کمیه. متا یعنی چی؟ یعنی نسبت الی زمان. خب زمان که اصلا کمه، کم غیر قاره، پس متا هم منصوب به کمه، کمیه، یعنی منصوب به کمه، اگرچه کم نیست ولی منصوب هست. و باز یبقا وضع باقی کمیه، وضع باقی مون وضع هم کمیه. چرا کمیه؟ چون وضع دقت کنید چی میگیم؟ نسبت و بعض الاجزاء الى بعض، کلمه خود بعض مال کمیه، کلمه بعض داره مقدار رو بیان میکنه دیگه، تعداد رو بیان میکنه. خود بعض جانشین کمه، چون داره عدد رو بیان میکنه، یا عدد رو بیان میکنه یا مقدار رو. وقتی میگیم بعض اجزا به بعض اجزا انتساب پیدا میکنن، همین داریم کمی رو به کمی نسبت میدیم. بنابراین وضع هم میشه کمیون، یعنی منصوب الی کمی، یعنی یه جوری بالاخره مرتبطه با کم میشه، پس میشه مجرد. اما فعل و انفعال فهو مادیون، فعل و انفعال نه کمند نه منصوب الی کم، بلکه مادیان. چرا مادیان؟ چون در هر دوشون تدریج، در هر دوشون تدریج اعتبار شده. فعل عبارت است از تأثیر تدریجی، انفعال عبارت است از تأثیر تدریجی و یا تأثیر تجددی و تأثیر تجددی. چه بگید تدریجی، چه بگید تجددی، فرق نمی کنه، هر کدوم از دو تعبیر دلتون خواست میتونید بیارید. و تدریج و تجدد مال مادیاته. یه مقدمه این شد که فعل و انفعال تأثیر و تأثیر تدریجی یا تجددی هست. مقدمه دوم، تدریج و تجدد مال امور مادیه، نتیجه اینه که پس فعل و انفعال هم مادیه، اما فعل و انفعال فهم مادیه. سیح سلوم انهازا، یعنی به دست میاد از این مطلبی که الان گفتیم، از اون وزالک لعن المغولات تصف این الکیفیات، از اون تا اینجا هرچی گفتیم ازش حاصل میشه که ان جمیع اما لیسه به کمیین فهوا متعلق به ماده، آنچه که کمی نیست متعلق به ماده است. از همین فعن الکیفیات تا آخر معلوم شد اونی که کمه مجرده، اونی هم که کمیه مجرده، اونی که کم و کمی نیست متعلق به ماده این مادیه. این عبارت که حاصل میشه، این جمله‌ای که حاصل میشه، ان جمیع ما لیس بکمیه فهو متعلق به ماده، این نتیجه همین بحثه. و در این نتیجه بودن عکس نقیض اون عبارت قبل هم هست. عبارت قبل چی بود؟ ذکروا انهم اذا جرد الاحوال الجسمانیه عن الماده لم يبق الا اقطار و اشكال و اعداد. این مفاد، این مفاد این جمله رو ملاحظه کنید چی میشه؟ مفادش این میشه که کم و کمی که بعد از تجرد از ماده باقی میماند مادی نیست. کم و کمی چون بعد از تجرد از ماده باقی میمونن پس مادی نیستند. پس کم یا کمی مجرد است، یا بفرمایید مادی نیست. عکس نقیضش این میشه، هر چیزی که کم، اینطور گفتیم مجردات کمن یا کمین، عکس نقیضش میشه آنچه که کم و کمی نیست پس مجرد نیست، یعنی متعلق به ماده است. این جمله که الان خوندیم درست حاصل این دلیل فعین الکیفیاته، ولی در عین اینکه حاصل این دلیل عکس نقیض مدعامون است. اگر این عکس نقیض صادقه، چنانچه الان نتیجه گرفتیم، پس اون مدعای ما هم صادقه، چون در عکس نقیض و اصل توافق در صدق لازمه. یکی صادقه، دیگری هم صادقه. اگر اصل صادقه عکس نقیض صادقه، اگر عکس نقیض صادقه اصل هم صادقه. در اینجا عکس نقیض که نتیجه بحث ما صادقه، پس مدعام که اصل صادقه. خب این مطلب اول تمام شد. مطلبی که عرض کردم توجه داشتید که از خارج گفتم. مطلب اول این بود که کم و کمی مجردند. این مطلب اول. مطلب دوم این که هر موجود مادی مبدأش یک امر مجرد است. یعنی مبادی امور مادیه مجرداتند. اینه مطلب دوم. مطلب دوم و مطلب اول زمینه کنید. مطلب اول این بود که امور تعلیمی مجرداتند. مطلب دوم میگه مجردات مبادی امور طبیعیه و مادیه هند. نتیجه اینه که پس امور تعلیمیه و مبادی امور طبیعیه و مادیات هست. این همون مدعای اول ماست، فا اینه هم جعل و مباد الامور طبیعیه و امور تعلیمیه. اول بحث امروز ما که ادعاشون این بود که مبادی امور طبیعیه و امور تعلیمیه الان ثابت کردن، یعنی مطلب اولشون به دست آوردن، مطلب دوم رو که اون کبرای کلی زمینه شدن نتیجه گرفتن. مطلب دوم اینه که ولی متعلق و بالماده، یعنی هر چیزی که مادی باشه، مبدعه مالیس هم متعلق بالماده، یعنی مبدعش مجرده، مبدع چیزی که مجرد باشه. پس نتیجه میشه که مجردات مبدع مادیات هست. اینو زمینه کنید به اون اولی که امور تعلیمی مجردات هست. امور تعلیمی مجردات هست، یه مقدمه. مجردات مبدع طبیعیات هست، یه مقدمه دوم. نتیجه میشه پس تعلیمیات مبدع طبیعیات هست. حالا میخواد کلیش کنی جوزیجه من جوزی ببینی اینطور میشه. کم و کمیات امور تعلیمیه، امور تعلیمیه مجردات هست و هر مجردی مبدأ است برای مادی. کلیش میکنی اشکال نداره. وقتی میگیم مجردات مبدأ برای طبیعیات، یعنی همه مجردات، همه هر مجردی مبدأ است برای عقل طبیعی. کلی شد. وقتی کلی شد قیاس درست میشه. بله؟ خب هر مجردی علت است برای طبیعی، لازم نیست برای همه طبیعیات مجرد علت باشه.
برای همه طبیعیات
نه اینا مجرد، اینا مجرد دیگه قائل نیستن، مصالح که قائل نیستن، که اینا مصالح قائل نیستن، فقط امور تعلیمی رو علامت کن. چی رو؟
فقط اینا مجرد، هیچ مجرد دیگه نیست.
خب همین کاری شد دیگه. ایشون گفت هر چی کم است یا کم نیست مجرد، غیر از اینا هر چی از مادی. همین کاری شد دیگه. بله؟ نه مسئول اینا رو اصلا قبول ندارن. اینا میخوان تو همین جهان نگاه کنن، تو همین جهان نگاه کنن ببینن که اون که ماورای جهانه، حالا مسئولی داریم یا نداریم که اون ماورای جهانه، تو همین جهان خودمون مجرداتی مادیاتی داریم. مجردات کمیات هم مادیات هم طبیعات هم. با این بیانی که اینها گفتن ثابت شدن که مجردات این جهان علت هم یا مبادی هم برای مادیات این جهان. حالا یه مجردات دیگر هم بیرون داریم که شاید اونا مبدع باشن، البته اینا نمیگن، شاید اونا مبدع باشن برای تعلیمیات. این حالا منافات نداره به حرف اینا، البته نمیگن، هر کردن اینا مجردات دیگه قائل نیستن. و قوم آخرون، عبارت هفته، عبارت صفحه گذاشته نگاه کنید، صفحه 311، یعنی تقریبا یه صفحه قبل از این. و قوم آخرون لم یرو لحاظه سوره مفارقتن، لحاظه سوره یعنی مسل افلاطونی، برای مسل افلاطونی مفارقتی و تجربی قائل نیستند. یعنی مسل افلاطونی همین موجودات مادی هست، همین انسان مجرد ما نداریم، انسان همین انسان مادی هست، نه اصلا مسل نداریم. بل مبادئها، یعنی تجرد رو برای مفارقت و تجرد برای مبادی این مصول قائل شدن. مصول به عبارت گفتن همین از موجودات مادی، و گفتن تجرد مال اینا نیست، تجرد مال مبدع این هاست که امور تعلیمی باشه، اصلا مصول قائل نیستن اینا. خب حالا عبارت رو بخونم. ول متعلق بالماده، مبدأها مالیس متعلق بالماده، متعلق بالماده یعنی موجود مادی، هر چی که موجود به مادیه مبدأش چیزیست که لیس متعلق بالماده، یعنی مبدأش موجود مجرده. فتکون نتیجه است، فتکون تعلیمیت یا المبادی، اگر تعلیمیت مجردن و مجردن مبادی هست، پس تعلیمیت مبادی هست. فتکون تعلیمیت یا المبادی، مجرده فقط تعلیمیت ندیه قائل نیستن، فقط تعلیمیت مجرد میدونن. و تکونو هی المعقولاتو بالحقیقه، یعنی همین تعلیمیات هم که به حقیقت معقولن، همون حرفای قبل داره تکرار میشه ها. یعنی اگر مجردند پس معقوله به حقیقت اینا هستند. اینا رو عرض کردم که چون عقل ما فقط معقولات رو، فقط مجردات رو اخذ میکنه، پس و اینا و تعلیمیات مجردند، پس معقولات به حقیقت اینا هستند. یعنی اونهایی که عقل ما ادراکشون میکند بلا واسطه اینا هستند. و سائر و ذالک، سائر و ذالک یعنی سائر موجودات غیر از تعلیمیات، غیر و معقوله، اینا معقول نیستند، بلکه با حواس دیگه درک میشن. عقل اگر بخواد اونها رو تعقل کنه و صورتی از اونها بگیره، صورت اونها معقول میشه و نه خود اونها. خود اونها فقط مادیه و با قوای ادراکی دیگه مثل حس و خیال و وهم و اینا درک میشن، با عقل نمیتونن درک میشن. بله صورت مجردشون با عقل درست میشه، صورت مجردشون خودشون نیستن، یه چیز دیگه هست که ازشون گرفته شده. چرا؟ قبول نداشت اون تقسیم ارسطو، اون تقسیم ارسطو رو قبول نداشتن دیگه. ارسطو آمده کم و اینا رو جز ماده گرفته، اینا قبول ندارن، اینا گروهی هستن مقابل اون. اینا میگن ما قبول داریم کمیاتی در جهان داریم، اما این کمیات جز مقولات مادیه نیستن، جز مقولات عرضی هستن، احوال جسم جز مقولات جوهری هستن، مجرد هستن. احوال جسمانیه اینا نیستن. ارسطو میگه احوال جسمانیه 9 تا، اینا میگن نه احوال جسمانیه چند تا از اون 9 تا همشون نیستن. اونی که کمه یا اونی که منصوب به کمه جز احوال جسمانی نیست. به شاهد این که ماده رو از این شی بگیر ببینی اینا باقی میمونن، اقتار اینا باقی میمونن، پس معلوم میشه اینا احوال جسمانی نیستن. حالا حرف درست غلطه کار نداریم، فعلا ما داریم نقل قول میکنیم، همه هم بعدا رد میکنیم، فعلا فقط داریم نقل قول میکنیم، میگیم چی گفتن، تا جایی هم که ممکنه حرفاشون توجیه میکنه که تا ممکن باشه اشکال برشون وارد نشه، چون داریم نقل قول میکنیم باید به امانت نقل قول کنیم. بعدا آخر سر همشون رو تخریب میکنیم، از افلاطون گرفته تا آخر، نه که تو باقی مونده این فصل، تو فصل بعدی هم ولیشون نمیکنیم، این تو فصل بعدی هم باز با هم نلرگیه. از الان مطلب این فصل خوب تو ذهنتون کامل داشته باشین که در فصل بعدی با اینا درگیر میشیم. و لذالک یعنی چون هر چه غیر از کم است معقوله بالحقیقه نیست. به این جهت است که هیچ کس نمیتواند لون و امثال لون را که مادیند به حد درست حسابی تعریف کنه، یعنی حد نمیتونه بیاره. دقت کنید توضیح بدم که این عبارت چی میخواد بگه. البته خیلی از مطالب این عبارت در جملات قبل توضیح داده شد. گفتیم که عقل ما قوه‌ایست که فقط مجرد رو درک میکند و اگر بخواهد مادی رو درک بکنه باید یه جوری اون مادی رو مجردش بکنه بعدن درک کنه. اونایی که از اول مجردن عقل مستقیم اونها رو درک میکنه، اونایی که مجرد نیستن اول تجریدشون میکنه بعدن درکشون میکنه، مستقیم درکشون نمیکنه. این یه قانون توجه داشته باشید که عقل فقط مجرد رو درک میکنه. مطلب دوم این که حد یعنی حقیقت شی. کدام قوه ادراکی ماست که میتواند حقیقت شی رو درک کند؟ فقط عقله. بقیه قوای ادراکی ظاهر شی و رویه شی رو درک میکنند. این عقل است که قدرت دارد جنس و فصل و ذاتی و عرضی و همه را از هم جدا کند و تشخیص بده که حقیقت این شی عامش چیست، خاصش چیست، یعنی جنسش کدومه، فصلش کدومه. اینا رو عقل میتونه تشخیص بده. حدم از جنس و فصل درست شده، یعنی از چیزی درست شده که عقل تشخیص میده. پس حد امریست که عقل تعریفیست که عقل تشخیص میده. توجه شدیم با این بیان دوم که عرض کردم، بیان اولی بود که عقل به مجردات میرسه فقط، بیان دوم این بود که از بین تعریفات تعریف حدی رو فقط عقل تشخیص میده، هیچ قوه دیگه نمیتونه تشخیص بده. حالا این دو تا مطلب رو کنار هم جفت کنید، عقل مجردات رو درک میکنه، عقلم حدود رو تشکیل میده. اگر چیزی نتیجه میگیریم، اگر چیزی مجرد نباشد در نتیجه عقل رو درک نکند، نمیتواند حقیقت او رو تحلیل کند به جنس و فصل و قهرن حدی برایش نمی آورد. روشن چی عرض می کنه؟ با توضیحاتی که عرض کردن، اگر شیئی مجرد نباشد عقل رو درک نمی کنه، چون گفتیم عقل فقط مجردات رو درک می کنه. وقتی او رو درک نکرد تحلیلش نمی کنه به جنس فصل، وقتی تحلیلش نکرد به جنس فصل حد درست نمی شه، چون حد از جنس فصل درست می شه. پس عقل هست که جنس و فصل رو درست میکنه، عقل هست که حد رو تشکیل میده. بنابراین حد رو فقط برای مجردات میشه تشکیل داد. چرا؟ چون عقل باید حد رو تشکیل بده و عقل هم هست که مجردات رو درک میکنه. عقل که مادیات رو درک نمیکنه، چون مادیات رو درک نمیکنه نمیتونه اونا رو تحلیل کنه به جنس و فصل. قهرن جنس و فصل مادیات به دستش نمیاد، وقتی جنس و فصل به دستش نمیاد حد تشکیل نمیشه. به این جهت است که هر امر مادی رو هر کس خواسته تعریف کنه تعریف درست نکرده. هر کی خواسته حد بیاره برای لون و امثال لون، حد درستی ارائه نداده. چرا؟ چون لون رو که عقل درک نمی کنه، لون امر مادیه، امر مادی رو عقل درک نمی کنه، صورت لون رو عقل درک می کنه. خب برای صورت لون خواست حد بیاره میتونه بیاره، اما برای خود لون نمیتونه حد بیاره. کسانی آمدن برای لون حد ذکر کردن، اینا از عقلشون استفاده نکردن و چون از عقل استفاده نکردن حدی که ارائه دادن حد درستی نیست. اینا از قوه خیالشون استفاده کردن، رفتن لون رو دیدن با حس ظاهری، بعد اون صورت ظاهری دیده شده رو به خیال اصال کردن، خیالشون شروع کرده به تعریف کردن. این حدودی که شما برای لون امثال لون میبینید حدودی است که قوه در راشه خیال و حس درست کرده نه عقل، و در حالی که قرار است حد واقعی رو عقل درست کنه. پس لون و امثال لون یعنی موجودات مادی به طور کلی حد ندارند. چرا؟ چون در دسترس عقل قرار نمیگیرند. تا عقل جنس و فصلشون رو تشخیص بده و براشون حدی تشکیل بده. به این جهت است که آنچه که از ما اون حدودی که از ماهیات ارائه داده شده همه حدود غیر تام است، همه حدودی است که ارزش حد بودن رو نداره. بله، صورت مادیات رو میتونه تعریف کنه، صورت مادیات اون کیفیت نفسانی است، اون رو میتونه تعریف کنه، اون که خود لون نیست که، اون صورت لونه. عقل میتونه برای صورت لون حد بیاره، چون صورت لون رو درک میکنه، صورت عقلی لون رو درک میکنه. اما این حد صورت، حد خود لون نیست. خود لون و امثال لون رو یعنی موجودات مادی رو نمیتونه ادراک بکنه و در نتیجه نمیتونه حد بیاره. با این توضیحاتی که گفتم مطلب روشن شد. مطلب اینا یه نقطه مبهمه، با توضیحاتی که اصلا روشن میشه. ولذالک یعنی چون آن که غیر از کم است غیر معقول است. هر چه غیر کم است غیر معقول است، یعنی در اختیار و دسترس عقل قرار نمیگیرد. به این جهت فلیس واحدون، یعنی شخص واحد، هیچ حکیمی نتونسته یهود و لونه و تعمه و غیر ذالک حدن یعبوه، هیچ کی نتونسته لون و تعم و غیر ذالک رو، یعنی اون احوال جسمانی رو تحدید کنه، یعنی تعریف کنه به تعریف حدی، حدی که یعبوه، یعنی حدی که قابل توجه بشه، بشه اعتنا بشه. حدها گفتن اما حد قابل اعتنایی نیست. چرا؟ چون واقعا نمیتونن حدی برش بیارن. امر مادیه، امر مادی در اختیار عقل قرار نمیگیره و چیزی که در اختیار عقل قرار نگیره حد نداره، چون حد و عقل تشکیل میده و حق عقل برای چیزی حد و تشکیل میده که او رو یافته باشه. جسم مادی رو که نمیتونه بیابه، احوال مادی رو که نمیتونه بیابه، لذا براشون حدی تشکیل نمیده. پس اون حدودی که الان آقایون یا حکما برای طعم و لون و اینها میارن چیه؟ ایشون میفرماد این یه حد مربوط به قوای مادونه، یعنی حد خیالیه نه حد عقلی، حدی که خیال ساخته. انسان رفته لون رو با حس ظاهریش دیده، این صورت لون رو ارسال کرده به خیال، خیالم شروع کرده به تبیین ذات این لون، در حالی که خیال توانایی تبیین ذات نداره، یعنی اصلا ذات شعر رو درش نمی کنه که بخواد تبیینش کنه. پس این حدودی که میبینید همه نسبت هست به قوای ادراکی دیگر، یعنی منصوب به قوای ادراکی دیگر، منصوب به عقل نیست. حدیست غیر منصوب به عقل، و حدی که منصوب به عقل نباشه حد تمام نیست، حد یوبعوبه نیست، حد یوبعوبه حدیست که منصوب به عقل باشه. اینما هوه، یعنی این حدودی که برای لون و طعم و غیر ذالک آوردند، نسبتون الى قوت مدرکته، نسبت به یه قوه مدرکه، یعنی منصوب به یه قوه مدرکه هست، اما اون قوه مدرکه عقل نیست. فلا یعقلها عندهم العقل، این نسبت رو عقل درک نمی کنه، این نسبت رو عقل درک نمی کنه، بلکه یتخیل این نسبت رو خیال تبعاً للحس، و خیال هم این نسبت رو تعریف می کنه و این نسبت رو ارائه می ده. دیگه عقل دخالت نکرده. پس تعریف حدی که آمده چون از ناحیه خیال آمده، حد لا یوبعوبه. اگر از ناحیه عقل می آمد یوبعوبه بود، ولی از ناحیه عقل نمی تونه بیاد. چرا؟ چون شی مادیه، شی مادی رو عقل درک نمی کنه تا تحلیلش کنه، تا تجزیه‌اش کنه، جنس و فصلش رو بیرون بکشه و اون رو جز حد قرار بده. لذا تعریفی که شما می بینید تعریف به جنس واقعی و فصل واقعی نیست، تعریف به جنسیست که خیال او رو جنس دیده و فصلیست که خیال او رو فصل دیده. پس جنس و فصل واقعی نیست، لذا حد واقعی نیست، یا تعبیرشون حد یوبعوبه نیست. قالو، این قالو هم اگر سر خط نبود، دنبال مطلب بود، اشکال نداشت. نتیجه است، یعنی همین گروه، همین گروهی، البته سر خط بد نیست، ولی اگر هم نبود اشکال نداشت، خواهم بگم دنباله بحثه، یه مطلب جدیدی نیست. قالو، این گروه اینطور گفتن که مادیات معقولات بالحقیقه نیستند و حدی براشون نمیشه آورد، اما اعداد و مقادیر و احوال اعداد و مقادیر فهیه معقولتون لذاتها، معقولتون لذاتها هستن، میشه براشون حد آورد. حالا که معقول لذاتها هستن فهیه ایزن المفارقه، اینا هستن که مجردن. و قومون جعلوها که بعد میاد اون باید سرخط نمیشته بشه، که دیگه اصلا مطلب جدا شد، این غیر از این قوم است. این قوم رو تمام قولشون رو از اول بحث اینجا گفتیم. اعداد روشنه، مقادیرم روشنه، احوالشون چیه؟ احوال اعداد مثلا زوجیت، فردیت، زوج و زوج بودن، زوج و فرد بودن، عدد تام بودن، عدد ناقص بودن، عدد زاید بودن، اینا احوال عدده. مقدار هم همینطور، مقدار مثلا فرض کنید دو تا مقدار با هم مباینند، دو تا مقدار با هم متداخلند، متساویند، اینا دیگه احوال مقداره که بله، احوال مقداره که خب در جای خودش بیان شده. این اصطلاحات زوج و زوج و زوج و فرد و تباین و اینها در کتب ریاضی نوشته شده، در کتب منطقی، در منطق اشارات، در منطق اشارات با اون چاپ سجلدی که ماها داریم، البته چاپ های جدید شده، دوباره صفحه ها به هم ریخته، در اون چاپ سجلدی که اولین بار چاپ شد، که الان تقریبا بیشتر در اختیار ما است، چاپ های صحیحی هم است، تقریبا صفحه 24، در صفحه 24 یه مطلبی رو خواجه نقل میکنه در ذیل تفسیر ذل اسمین و منفصل. ابن سینا میگه ذل اسمین و منفصل مثال میزنه، مثال میزنه برای تصوری که مجهول است و از تصورات معلوم به دست میاد. مثال میزنه به ذل اسمین و منفصل، خواجه اونجا تبیین میده. بعد یه چند صفحه بعدش هم قطب یه مطالبی در باره زوج و زوج و فرد و اینا میگه، اصطلاحات اونجاست، میتونید مراجعه کنید. البته هست که هم تو کتب ریاضی هم هست، منتها شما کتاب ریاضی در دسترستون نیست، اون کتاب منطقی در دسترس هست. البته فکر نکنید که اون صفحه رو که من دارم صفحه شد آدرس میدم همینطوری میفهمید، شاید 20 بار هم مطالعه کنید متوجه نشید. بسیار صفحه سنگینه، خیلی سنگینه. خب براخره اصطلاحات اون دست، من دارم ارجاع میدم به جایی که خودم راحت کنم. بله بله چی دادم؟ بله دیگه بله. خب تا اینجا قول این گروه تمام شد. اولی که وارد بحث شدم گفتم شاید این گروه کنایه گفته باشند و واقعا منظورشون این نباشه که عدد مجرد و اینها، همین ظاهر حرفشون مرادشون نباشه، که صدرا اصرار زیاد داره که بگه قدما با کنایه حرف می‌زدن و کلامشون باید توجیه بشه، ولی ابن سینا توجیه نمی‌کنه، ظاهر کلامشون رو می‌گیره برشون اشکال می‌کنه. بعضیا اینجا توجیه کردن، گفتن مراد این آقایون از اعداد، الان میگه علم الاعداد و المقادیر و احوالها، این ستا رو الان تبیین کنیم همه چی روشن میشه، یعنی کنایه معلوم میشه. گفتن مرادشون از اعداد عقول است و نفوس. اما الاعداد و المقادیر، اما الاعداد یعنی اما العقول و النفوس، فهی معقولتون لذاتا چون مجردن. و منظورشون از مقادیر الافلاک و الکواکب، افلاک و کواکب، اونا هم گفتن که معقولات هست. اعداد عقول و نفوس، مقادیر افلاک و کواکب. میدونید بین فلک و کوکب فرقه؟ کوکب همون جسم نورانی است که شما میبینید در یک قسمت از آسمان، فلک تشکیلاتی است که این کوکب رو در خودش دارد و این تشکیلات دور زمین احاطه کرده، یعنی فلک خیلی بزرگه اما کوکب یک قسمتی از اون فلکه، در یه جای فلک مثل میخ پویده شده، در چسبوندن مثلا. خب اما مراد از احوال مقادیر یا اعداد چیه؟ مراد گفتن که مراد از احوال که احوال مقادیره، مراد حرکات افلاک، که حرکات افلاک هم مقدارن فرق می کنند. مثلا فلک نهم هر 24 ساعت یک بار دور زمین می چرخه، مقدارش سریعه، و فلک هشتم همونیست که مثل یه زمان عرض کردم که هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه. فلک 360 درجه است دیگه، دایره است دیگه، هر دایره 360 درجه است. این هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، بنابراین 360 ضرب در 70 سال طول میشه تا یه دور زمین بزنه. بله بله. من سکوت میکنم تا بقیه هم حرفاشونو به شما بزنه. جهتشون هم مختلفه، جهت حرکات افلاک هم مختلفه، بعضی ها به سمت مشرق هم، بعضی ها به سمت مغرب هم، که منظور از احوال اینطوری گرفتن. خلاصه اینطوری کلام این آقایون رو توجیه کردن. حالا توجیه به جاییست یا نابجا دیگه، نه اونا میان مجرده. بالاخره باز از اون شدت انکار کاسته میشه، شما عدد رو میخواد مجرد کنید، اینا احوال عدد رو دارن مجرد میکنن. حالا فلک اگر مجرد بشه باز اون مقدار مشکلی نداره، اگر چه مجرد نیست. این توجیه رو بعضی ها گفتن برای کلام آخری. خب این قول اول تمام شد. اما قول دوم، و قوم جعلوها مبادع ولم یجعلوها مفارقه. این از کلام سرخط باید نوشته بشه، کسان کتاب ما سرخط ننوشته. قوم دیگری سو قول اول بود تا اینجا تمام شد. من ابتدا باید یه مطلبی رو توضیح میدادم یادم رفت، حالا این نداره تدارش میکنه. در اینجا مصنف دو تا مطلب ذکر میکنه، یکی این که مبادی امور طبیعی چی هستند. این گروه میگن امور تعلیمی، اینا رو مبادی قرار میدن. اما چگونه مبادی قرار میدن؟ چهار تا قول دارن که یک قولش رو نقل کردیم. میگن مبادی است و مجرد، یکی میگه مبادی است و مادی، حالا دو تا دیگه هم بعدا میاد. این یک بحثه که این مبادی چگونه مبادی هستند، خودشون رو ملاحظه میکنیم چگونه مبادی هستند. یک بحث دیگه داریم، این مبادی چگونه تأثیر میگذارند و طبیعت رو درست میکنند. اونم یه بحث دیگه هست. اولا باید ثابت کنیم که اینا مبادی هستند، ثانیا بعد از این که ثابت شد مبادی هستند باید ببینیم که چی کار میکنند که طبیعت درست میشن. آیا کنار هم جمع میشن و با اجتماعشون طبیعت رو درست میکنن، یا با یه چیزی دیگری که غیر عدده مجتمع میشن، چی کار میکنن که طبیعت درست میشه؟ اینو یه بحث دیگری که در پیش داریم. دو تا بحث داریم. الان بحث اول داریم میگیم که در بحث اول چهار تا قوله. بحث اول اینه که تعلیمیات مبادی هستند، حالا چی جوری مبادی هستند؟ چهار تا قوله. هنو وارد بحث دوم نشدیم. بس در این چهار تا قول یک قولش این بود که امور تعلیمی مبادی هستند، اولا مجرد هستند، ثانی هستند. قول دوم رو میخوام بگیم. قول دوم میگه مبادی هستند اولا مجرد نیستند، ثانی هستند. تفاوت میکنه با قول اول. قول اول گفت مجرد هستند، این قول میگه مجرد نیستند، ولی مبادی بودن رو اینا میگن اونا میگن. وقتی اینها اینطور گفتن، گفتن همه اشیا از یا از وحدت ترکیب شدن یا از ثنائیت. همه اشیا بله یا ثنائیت، یا از وحدت یا از ثنائیت ترکیب شدن. مثلا شما دو تا وحدت رو کنار هم بذارید یه چیزی تشکیل میشه، دو تا وحدت کنار هم بذارید یه چیزی تشکیل میشه، چهار تا وحدت کنار هم بذارید یه چیزی دیگه تشکیل میشه. یا مثلا ثنائیت رو این کلمه ثنائیت رو کنار هم بذارید چند تا چی میشه. البته حالا اینو توضیح نمیده، در عبارات بعدی که نحوه تلفیق بیان میشه یه چیزایی ازشون نقل میکنه. در اینجا فقط میخواد مبدأ بودن رو بیان کنه، بنابراین فقط اشاره میکنه که کل شی من الوحده درست شده یا من الثنائیه درست شده. بعد یه توضیح دیگه اضافه میکنه که هر جا وحدت هست میبینید خیریت هست. مثلا تو عالم عقول خیریت هست، وحدته. حسرم هست، حسر به معنای تناهی، به معنای تناهی یا به معنای تعیون. تعیونی که یعنی چیزی تمام بشود و تعیون داشته باشه، عددش تعیون داشته باشه، که همون تناهیه. هر جا که وحدته، اون اشیایی که از وحدت درست شدن یا اون بخشهایی که از وحدت درست شدن، این خیر توشه، حسرم توشه. اونجایی که از ثنائیت درست میشه، شر درش هست، عدم هستم درش هست. مثلا میگن تو عالم ماده، عالم ماده صنایت دخالت میکنه، لذا شر رو تو عالم ماده میبینید. بید بالا در عالم افلاک شر رو نمیبینید، اونجا صنایت در ساختمان افلاک دخالت نشده، لذا شر توش نیست. اونجا وحدت دخالت کرده. حسرم هست، 10 تا فلش دارید، 10 تا عقل دارید. میاد تو عالم ماده، اولا شر وجود داره، ثانیا حسرم نیست. انسان رو بشمر، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. حرف فلاسفه رو عرض میکنه، حرف محدثین اینو میگن، از ازل شروع شده تا ابد. چند تا انسان داریم؟ معلوم نیست. موجودات دیگه هم همینطوره، اونا منحصر نیستن. هستم اونجا نیست. شر هم میدونی تو موجودات مادی هست، بالاخره برخورد، بر اثر برخورد یکی دیگری رو ضایع میکنه، یا ضایع میکنه یا سلامتش رو میگیره، حیاتش رو یا سلامتش رو میگیره، بالاخره یه عدمی برش وارد میکنه، این عدم میشه شر. پس میبینید هر جا که هر جا صناعیت دخالت کرده شر هست و عدم تناهی، هر جا که وحدت دخالت کرده خیر هست و تناهی. حالا در خود ماها هم خیر هست شر هست، پس حالی میشه وحدت در ما دخالت داره. حالا یه بخشی از ما رو، مثلا نفسمون رو، عقلمون رو، حالا اینا توضیحاتی که من عرض میکنم، اینا فقط همین مختصر رو گفتن فعلا رد شدن، حرف ها مختصر است، توضیح هم نداره. ما خودمون از خودمون یه توضیحاتی میگیم، بعد ممکنه اونا زنده بشن بگن ما این توضیحات اراده نکرده بودیم، یه چیز دیگر اراده کردیم. میگیم اگه چیز دیگر اراده کردید میخواستید بیان کنید، تا ما یه خلاف اون چرا که شما اراده کردید بهتون نبندیم. و قوم جعلوها مبادع ولم یجعلوها مفارقتن، گروهی همین امور تعلیمیه رو مبادی قرار دادن اما مفارق و مجرد قرار ندادن. و هم اصحاب فیثاغورس، اینها رکبو کل شیئن را من الوحدت و سنائیه، همه اشیا رو گفتن مرکب شده از وحدت و سنائیه. اصلا در اینجا نحوه ترکیب رو بیان نمی کنه، ولی در صفحه بعد یه اشاره به بعضی از ترکیبات میکنه که گاهی میگه دو تا وحدت که با هم ترکیب میشن خط رو درست میکنن، چهار تا وحدت که با هم ترکیب میشن سطح رو درست میکنن. وحدت با جوهر ترکیب میشه، بستگی داره به جوهر. این یه وقت انسان رو درست میکنه، یه وقت فرس رو درست میکنه، یه وقت شهیدیه درست میکنه. میبینید که اینجوری داره ترکیب میکنه، یه وقت وحدتی رو با وحدتی ترکیب میکنه، خط و اینها درست میشه، یه وقت وحدتی رو با جوهری درست میکنه، زمینه میکنه، مثل انسان و فرس و اینها درست میشه. این اشاره هست که بعدن میاد، من در اینجا اون اشاره رو گفتم که این مقدر روشن بشه. و جعل الوحدت فی حیز الخیر و الحصر، وحدت رو در حیز خیر و حصر قرار دادن. حیز یعنی مکان، به عبارت ما الان تفسیری که ما میکنیم، اونجا که خیر رو میبینید، اونجا که حصر رو میبینید، بدانید که وحدت هم هست. و جعل الثنائیه فی حیز الشر و غیر الحصر، اونجایی که شر رو میبینید و عدم تناهی رو میبینید، بدونید که ثنائیت دخالت کرده. این قول دوم تمام شد. قول سوم، قول سوم اینه که بعضی ها گفتن امور تعلیمیه مبادی هست، ولی امور تعلیمیه تقسیم میشن به سه قسم: مساوی، زاید، ناقص. شما هر عددی رو ملاحظه کنید با عددی دیگر، یا مساویس یا ناقص یا زاید، هر مقداری هم با مقدار دیگر همینطور، یا مساویس یا زاید یا ناقص. بله، یا زاید یا ناقص یا مساوی. بعد گفتن جهان هم این چنین است، کل موجودات جهان هم این چنینه، یعنی کل موجودات جهان از این مبادی ساخته شده. اشتباه گفتن، کل موجودات جهان از این مبادی ساخته شده، یعنی از زاید و ناقص و مساوی ساخته شده. مساوی رو همسان هیولا قرار دادن. ارسطو میگه هیولا، اونا میگن مساوی. هیولا میشه علت قابلی، مبدع قابلی. اینا گفتن مساوی میشود مبدع قابلی. دلیلشون برای مطلب چیه؟ چه شباهتی بین هیولا و مساوی هست که اینا مساوی رو به جای هیولا گذاشتن؟ میگن هیولا میتواند متحول شود به این شی و این شی. مساوی هم می تواند متحول شود به ناقص و به زاید. اگر ازش چیزی کم کنی متحول میشه به ناقص، چیزی درش بیفزایی متحول میشه به زاید. همونطور که هیولا میتواند متحول شود به این شی و این شی، یعنی این صورت رو بپذیرد و اون صورت رو بپذیرد، مساوی هم میتواند متحول شود به این شی و اون شی، یعنی میتواند متحول شود به زاید و ناقص. از این جهت مشابهتی بین مساوی و هیولاست. پس ما مساوی رو با هیولا یکسان میکنیم. خب اگر اینطور باشه، الان من میگم خودشون نگفتن، یعنی در اینجا نقل نشده، در اینجا ابن سینا نقل نکرده، شاید تو کتاب خودشون گفته باشن، من دارم اضافه میکنم که اگر مساوی میتواند متحول شود به زاید ناقص و هیولا میتونه اون صورت رو بگیره این صورت رو بگیره و این چیز بشه اون چیز بشه، معلوم میشه که مساوی جای هیولا، زاید ناقص جای اشیاء. در عبارت آقایون هیولا رو تعیین، مساوی رو تعیین کردن، گفتن مساوی جای هیولا، ولی زاید ناقص رو تعیین نکردن که جای چی. من دارم میگم یعنی جای اشیاء، این جای صور، یعنی زاید ناقص اشیاء بشن، یعنی صور بشن و مساوی بشه هیولا. البته جای اشیاء که میگم یعنی جای صور نه اشیاء، چون اشیاء قراره از اینا حاصل بشه، نه اینا خودشون اشیاء هن. مساوی و زائد و ناقص مبدعن، مبدع اشیاء، خود اشیاء نیستن، اینا اشیاء رو میسازن، اشیاء رو میسازن. اگر هیولا به جای، اگر مساوی به جای هیولاست، پس زائد و ناقص هم باید به جای صور باشن. این از دل برداشت ما ساختی نگفتن، شاید این برداشت درست نباشه. اینا دیگه توضیح نمیدن که مجرده یا نه، اینا امور تعلیمی، امور تعلیمیه رو، البته ظاهرش اینه که مادیه، وقتی داره مساوی رو کنار هیولا میذاره معلوم میشه تجرد قائل نیست. اینا مبادی امور طبیعیه رو تعلیمیات قرار میدن، منتها تعلیمیات با این ستا عنوان مساوی زاید ناقص، این ستا رو مبدا قرار میدن برای کل اشیا. وقت مساوی رو به منزله هیولا میگیرن، زاید ناقص رو نمیگن به منزله چیه. ما خودمون از خودمون یه چیز در آوردیم، حالا شاید حرفشون همون نیست که ما گفتیم، شاید یه چیز دیگه است. زاید و ناقص رو توضیح ندادن، فقط مساوی رو توضیح دادن، یعنی بر طبق نقلی که ابن سینا کرده. حالا تو کتاب خودشون چی گفتن نمیدونم. و قومون جعل المبادع از زائده و ناقصه و المساوی، المبادع میشه مفعول اول، و جعلو از زائده و ناقصه و المساوی مجموعا میشه مفعول دوم. مبادی یعنی مبادی امور طبیعیه رو زائد و ناقص و مساوی که عناوین امور تعلیمیه هم قرار داده، و جعل و مساوی رو مکان الهیولا، یعنی به جای هیولا گرفته. چرا به جای هیولا؟ از انحل استحاله الى طرفین، ضمیر انحل و مساوی برمیگرده، زیرا از این مساوی تحول به دو طرف یعنی به زاید ناقص درست می شود که با افزودن بر مساوی زاید پدید می آید، با کم کردن و کاستن از مساوی ناقص درست می شود. پس مساوی متحول می شود به زاید اگر چیزی اضافه کنیم، متحول می شود به ناقص اگر چیزی کم کنیم. همونطور که هیولا این چنین است، هیولا متحول میشه به دو صورت مخالف یا به صور مخالف. چون استحاله در هیولا هست، استحاله که از میکنه روشن شده نیچی ها، استحاله نه اینکه جوهر هیولا متحول بشه، جوهر هیولا هیولا هست، استحاله پیدا میکنه یعنی به سمت پذیرش یکی از این صور و اشیا میرود. استحاله در هیولا اینه، استحاله در تساوی هم همینه، یعنی میشود زاید یا میشود ناقص. اون اصل مساوی محفوظ میمونه، چیزی برش اضافه میشه یا چیزی ازش کم میشه، وقت عنوان زاید و ناقص صدق میکنه. نه اینا ببینید، اینا تشبیهات است که ما میکنیم، نه اول ماده عبارت بود از تساوی، بعد برای ساختن جسم یه چیزی روش اضافه کردیم، برای ساختن فلش یه چیزی ازش کم کردیم. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه مبادی این چنین هم چطوری دخالت میکنن در ساختمان توضیح نداده، چطوری دخالت میکنن توضیح نداده که دخالتشون چگونه است. این البته بحث بعدی ما یه مقداری از دخالت ها رو بیان میکنه، فقط این داره میگه مبادی اینن، اما چطوری این مبادی اشیا رو ساختن اینو بیان نمیکنه. اون قبلی هم بیان نمیکردن، قبلی هم بیان نمیکردن، من گاهی یه چیزای اضافه میکردم توضیحاتی میدادن، ولی اصلا بحثمون هم در این نبود. الان از شدن ما دو تا بحث داریم، یه بحث این که مبادی چیا هستن، مبادی امور طبیعی چی هن، یکی این که این مبادی چگونه در ساختمان امور طبیعی دخالت میکنه. اون بحث هنوز نیومده. من از اون بحث گاهی چیزایی میآوردم تو این بحث و توضیحاتی میدادم برای اینکه مقدار روشن‌تر بشه، ولی اون بحث دیگری است. الان فقط بحث ما اینه که این مبادی چی هست، مبادی چی هست. ما میگیم مبادی مساوی و زاید و ناقص، اما چگونه این مبادی دخالت میکنن هنوز بیان نشده. و قومون قول چهارم، قول چهارم همین قول دوم رو گفته، همین قول سوم رو گفته، یعنی مبادی رو زاید و ناقص و مساوی قرار داده، اما مساوی رو به جای صورت گرفته نه به جای هیولا. چرا این کاری کرده؟ نظرش اینه که صورت یه امر معینه، مثلا صورت نوعی انسان صورت نوعی انسانه، صورت نوعی فرس صورت نوعی فرسه، یه امر محدود و معینه. مساوی هم همینطوره، مساوی هم معینه، زاید که بشه معلوم نیست چقدر زاید میشه، این از تعیین بیرون میره. یه دونه عدد اضافه کنی میشه زاید، بی نهایت عدد هم اضافه کنی میشه زاید. پس در طرف زاید ما حدی نداریم، در طرف نقیص هم همینطور، یه عدد کم کنی میشه ناقص. بیا بری اون پایین دوباره عددهایی کم کنی، اعشار بری اعشار رو هم کم کنی، مثلا این اینقدر عدد کم کنی که این بشه یک، دوباره وقتی یکش کردی دوباره عدد کسری کم کنی، یک چندم کم کنی، تا بی نهایت میتونی بری. پس ناقص هم حدی نداره، تعیونی نداره، زائد هم تعیون نداره، فقط مساوی که تعیون داره. در بین موجودات هم، در بین اجزای موجوده جهان هم که نگاه کنی فقط صورت رو میبینی تعیون داره، هیولا تعیون نداره. هیولا با هر شیئی میشه متعین بشه، خودش ذاتاً تعیون نداره، با همه سازگاره. وقتی به صورت دادی تعیون پیدا میکنه. پس تعیون در اشیاء خارجی عبارت است از صورت. در این مبادی هم که ما ذکر کردیم مساوی تعیون داره، یعنی امر معینه. پس جا دارد که ما مساوی رو عبارت از صورت قرار بدیم، یعنی به وزان صورت بگیریم. اون قول قبلی مساوی رو به وزان هیولا میگیره، این قول به وزان صورت میگیره، فقط فرقش همینه، ولی با هم تفاوتی نداره. و قوم جعلوه، یعنی جعلو مساوی را، ضمیر جعلوه به مساوی برمیگرده، جعلو مساوی را مکان از صورت. اون قبلی ها گفتن مساوی مکان الهیولاست، این قوم میگه که مساوی مکان از صورته. اون دلیل می آورد برای این که مساوی رو به جای هیولا گذاشته، اینم دلیل داره، دلیل او رو خوندیم، دلیل این یکی اینه، لأنها المحصورة المحدودة، زیرا صورت محصور است و محدود یعنی معین است، محدود در اینجا یعنی معین نه تعریف شده، در حالی که برای زائد و ناقص حد و تعیینی نیست. پس زاید و ناقص نمیشه صورت قرار داد، اون یکی دیگر رو که مساویه باید صورت قرار داد. خب بحث اول اون تموم شد، بحث اول این بود که مبادی چی هست. حالا وارد بحث دوم باید بشیم که این مبادی چگونه در ساختمان اشیا دخالت میکنه. میفرماید این گروهی که مبادی رو تعیین کردند، در دخالت، در نحوه دخالت مبادی در طبیعیات اختلاف دارند، تشعب دارند، یه شعبه شعبه میشن، گروهی در این شعبه قرار میگیرن نظری میدن، گروهی در شعبه دیگه قرار میگیرن نظر دیگه میدن، پس نظرهای متفق ندارن. همونطور که در تعیین مبادی نظر متفق نداشتن، فقط اتفاقشون در این بود که امور تعلیمی مبادی هن. در این مسئله همشون هر چهارتاشون توافق داشتن که امور تعلیمی مبادی هست، ولی در اینها اختلافاتی هم بینشون بود. همچنین در نحوه دخالت این امور تعلیمیه برای ساختن امور طبیعیه چند شعبه شدن این افراد و اقوال مختلف دارن. گروهی گفتن که عدد مبدع مقداره، گروهی گفتن عدد مبدع مقداره و مقدار به توسط عدد ساخته میشه، بعدم مقدار مبدع میشه برای اشیاء دیگه، اشیاء دیگه از طریق مقدار ساخته میشن. وقت چطوری عدد مبدع مقدار میشه توضیح دادن اینا، گفتن دو تا وحدت رو کنار هم جمع کن خط درست میشه، چهار تا وحدت رو درست کن سطح درست میشه. دقت کنید شما در هندسه میخونید که سطح مجذور خطه، سطح مجذور خطه، چهارم مجذور دوره. اینا این قاعده رو رعایت کردن، گفتن اگر خط با دو تا وحدت درست میشه سطح با چهار تا وحدت درست میشه، چون که سطح مجذور خطه، چهارم مجذور دوی. پس اگر ما خط رو با دو تا وحدت درست کردیم باید سطح رو با مجذور دو تا وحدت چه چهار تا وحدت رو درست کنیم. مجذور یعنی یه شی در خودش ضرب شود، دو وقتی در خودش ضرب میشه میشه چهار، خط هم وقتی در خودش ضرب میشه میشه سطح. خط در خودش ضرب میشه یعنی چی؟ یعنی این خطی رو که مثلا بالا گذاشتی این رو به اندازه خودش بکشید تا پایین، یک سطحی رو رسم میکنه. یعنی خط شما یه نخ رو بگیرید، یه نخ رو با مرکب آلوده کنید، این رو در یه قسمتی از صفحه قرار بدید، بعد این رو همین رو صفحه لیزش بدید به پایین، به اندازه خودش به پایین. مثلا فرض کنید خط 10 سانتیه، 10 سانت بکشیدش، بعد دارید یه سطح 10 سانتی درست میشه که طولش هم 10 سانت، عرضش هم 10 سانت. پس خط رو به اندازه خودش ادامه بدین سطح میشه، دورم در خودش ضرب کنید 4 میشه. پس همونطور که عدد 4 مجذور 2ه، سطح هم مجذور خطه، یعنی با امتداد خط به همون اندازه خودش سطح درست میشه، با امتداد 2 به اندازه خودش 4 درست میشه. این یک قول. یک قول دیگه گفته که عدد مبدع مقدار نیست. این قول اول میگفت عدد مبدع مقدار، مقدار مبدع اشیاء. این قول میگه نه، هر کدام از عدد و مقدار جایگاه خودشو داره. عدد مبدع برای یه چیزایی، مقدار مبدع برای یه چیزایی. عدد و مبدع با هم چیز نیستن، با هم بینشون مبدعیت و اینها برقرار نیست. این قول دوم. قول سوم گفتن که عدد فقط مبدعه، دیگه مقدار رو براش مبدعیت قائل نشدن. پس قول اول مقدار و مبدع رو، هر مقدار و عدد و هر دو رو مبدع گرفتن، منتها این مقدار و عدد رو در طول هم قرار دادن، گفتن اول عدد بعدن مقدار. قول دوم مقدار و عدد رو هر دو رو مبدع قرار دادن، منتها این دوتا رو در عرض هم قرار دادن، گفتن مبدع هم عدد هم مبدعه، مقدار هم مبدعه، هر کدوم جایگاه خود رو داره، اینطور نیست که یکی مبدع دیگری باشه. قول سوم مثلا مقدار جز مبدع نیبرده، عدد رو مبدع قرار داده، وقت توی عدد هم وحدت رو اولین مبدع قرار داده، عدد رو مبدع گرفته، وحدت هم اولین مبدع گرفته. این 3 قول ایشون در اینجا نقل میکنه، البته بیش از این 3 قول داریم که بعدا نقل میشه، فعلا این 3 قول در اینجا نقل میشه، من این 3 رو بخونم. ثم تشعبو، یعنی این کسانی که مبدع رو امور تعلیمی قرار دادن شعبه شعبه شدند. فی امر ترکیب کل من تعلیمیات، در بیان این که چگونه کل یعنی کل شیئن از تعلیمیات تشکیل شده. آخه در عبارت قبل، در قول دوم، در قول دوم گفتیم قوم جعلوها مبادع ولم یجعلوها مفارقه و هم اصحاب و فیثاغورس، بعد گفتیم برد چبو کل شیئه، اونجا گفتیم برد چبو کل شیئه، حالا به جای کل شیئه در این میگیم کل. ثم تشعبو فی امر ترکیب کل، یعنی همون کل شیئه این دیگه فیثاغورسیان گفتن از وحدت و ثنائیت تشکیل شده. حالا اینها تشعب پیدا کردن در امر ترکیب کل، یعنی در این که کل اشیار چگونه ترکیب شدن از تعلیمیات. سه قول من نقل کردم، یعنی بیش از سه قول متصل قول شهر نقل کردم که از تو تشکر کنم. قول اول، فجعل بعضهم، یعنی بعضی از همین کسانی که امور تعلیمیه رو مبدا دونستند، قرار دادن عدد رو مبدا مقدار و مقدار رو مبدا اشیاء دیگر. حالا عدد رو مبدا مقدار قرار دادن یعنی چی؟ مقدار عبارت است از خط، صد، حجم، این مقداره. اینا عدد رو مبدا خط قرار دادن، مبدا صد قرار دادن، مبدا حجم قرار دادن. خط رو مرکب کردن از وحدتین، از دو تا وحدت. صد رو مرکب کردن از چهار تا وحدت. خب حجم از چی؟ چند تا وحدت؟ با 16 تا وحدت بشه. چون صد جذر، بله، حجم جذر سطحه. بله، نه جذر حجم، حجم مکعب، مکعب خطه، حجم مکعب خطه. اینطور میشه دیگه، حجم مکعب خطه نه مکعب سطح. اگر مکعب سطح باشه همونطور که گفتم میشه 16 تا. اگر مکعب خط باشه چی میشه؟ 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه 8. 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه 8. اگر شما جسم و مکعب خط بگیری میشه 3 بار 2 در خود ضرب میشه. اگر مکعب سطح بگیری، اگر مربع سطح بگیری 2 بار خود 4 در خود ضرب میشه. اگر مربع سطح گرفتی 4 رو که عدد سطح ضرب در خودش میکنید عدد حجم در میاد. ولی اگر شما حجم و یا جسم رو مکعب خط گرفتی، مکعب خط نه مربع سطح، اگر مکعب خط گرفتی 3 بار 2 در خود ضرب میشه. چون مکعب یعنی 3 بار در خود ضرب شدن، مربع یعنی 2 بار در خود ضرب شدن. اگر شما حجم رو مکعب خط گرفتید 3 بار خط رو در خودش ضرب میکنید، خط عبارت هست از 2 وحدت، 3 بار 2 رو در خودش ضرب میشه، میشه 8. پس حجم میشه 8 وحدت. اما اگر شما جسم رو مربع سطح گرفتید، سطح 4ه، مربعش میشه 16، پس جسم میشه 16. مکعب خط میگیریم. خیلی خوب، اب نداره، شما قول اول رو انتخاب کنید. دارم عرض میکنم هر کدوم باشه. این قول اول بود. قول دوم، و بعضهم، یعنی بعضی از کسانی که قائل شدن امور طبیعی تعلیمی مبدعن، قرار دادن لکل واحد منهما، منهما یعنی من العدد و المقدار، حیزن علاهده، حیزن علاهده یعنی جایگاه جدا، برای هر کدوم از مبدع و مقدار جایگاه جدا قرار دادن. یعنی عدد رو برای هر یک از مقدار و عدد جایگاه جدا قرار دادن، عدد رو مبدع جدا گرفتن، مقدار رو مبدع جدا گرفتن. این دوتا رو در طول هم قرار ندادن، بلکه در عرض هم مبدع قرار دادن. قول سوم، و اکثر هم، اکثر این گروه بلین هم که عدد مبدع است، به مقدار کاری ندارن. عدد مبدع است، اون وقت وحدت هم در بین اعداد مبدع اول است. و بیان کردن همین گروه که وحدت و هویت، وحدت و هویت، هویت یعنی تشخص، یعنی وجود، متلازمانند یا یه خورده پایین تر از، یا متلازمانند یا بالاتر از متلازمان، مترادفانند، متلازمتانند یا مترادفتانند. که متلازمتان یعنی در صدق هم دیگر لازم دارن، هر جا این صدق بکنه اون صدق میکنه. اما یه جا گفتن نه، مترادفتانن، یعنی اصلا مفهومشون هم یکیه، نه تنها مصداقشون یکیست، مفهومشون هم یکیست، بالاتر از تصادقه، بالاتر از تلازمه. این سه تا قول بود در امر ترکیب کل اشیا، که بعضی ها گفته بودن عدد مبدع است برای مقدار، مقدار مبدع است برای بقیه اشیا. بعضی گفته بودن نه، عدد و مقدار با هم مبدع اند. یعنی این برای گروهی از اشیا، اون برای گروهی از اشیا. این عدد برای گروهی از اشیا مبدعه، مقدار برای گروهی دیگر از اشیا مبدعه. اینطور نیست که در طول هم باشن، در عرض هم. بله دیگه، ترکیبش، حالا چی رو ترکیب توضیح نداده. و گروه سوم گفتن نه عدد فقط مبدأ، مقدار از مبدأ بودن بیرون کرده، در بین اعداد هم وحدت رو مبدأ الاول گرفته، اون وقت وحدت رو با هویت سنجیده. بعضیشون گفتن تلازم داره، بعضی گفتن تصادق داره. این مطلب فعلا در اینجا به همین حد تمام شد، به همین حد تمام شد، هنوز ادامه داره. در ادامه ما یک بحث داریم که خود اعداد چگونه مترتب شدن. بحث اولمون در ادامه این است که اعداد چگونه مترتب شدن. بحث دوم اینه که این بقیه اقوال رو که وحدت چگونه در تشکیل اشیا دخالت کرده، اون بقیه اقوال رو ذکر میکنه. پس دو تا مطلب باقی داریم الان. یکی این که وحدت چگونه اعداد رو تشکیل میده، یکی این که وحدت یا عدد چگونه اشیا رو تشکیل میدن، که ما سه تا قول نقل کردیم، بقیه اقوالم بدن نمیشه. وقتی که این مطلب تمام شد، دیگه حرف این قائلین تبیین شده کاملا، اشکالات ابن سینا شروع میشه. ان شاءالله جلسه آینده بقیه مطلب و ادامه‌شو عرض خواهیم کرد.